خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این ینبوع الحیات بودیم بیت هفتمش که فرمودن بیوتهم کهفی و ها انا کلبهم بسدت ذراعی الیه بعقوتی، یعنی بیت بیوت آنان، بیوت خانه های اهل بیت، کهف من است و ها انا کلبهم و من سگ ایشانم که دو بازویم را به سوی آن کهف دراز کردم، که اشاره به آیه قرآن داره که میفرماد و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، سگ آنان در جلو غار دو دست خیش را گشوده بود. یک مطلبی رو که حالا عرض کنیم، جناب خواجه نصیر طوسی رو سنگ قبرشون همینو نوشته بودن و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، سگ آنان در مقابل غار دو دست خیش گشوده بود، که میفرماد یعنی من سگ در این غارم، این کهفم. خب وقتی میفرماد من سگ این اصحاب کهفم، در قرآن سگ اصحاب کهف در شمار اصحاب کهف آمده، خود سگ اصحاب کهف در شمار اصحاب کهف آمده و به وجهی اشاره میکنه که من خودم جزو اصحاب کهفم. این از اون نکته ظاهری. اما آقا جان در بعضی از کتابهاشون فرمودن که کهف قرآن کهف اسرار ولایته، کهف قرآن کهف اسرار ولایته. چون کهف خودش به معنای غار و به معنای پناهگاهه که در زیارت‌هایی که از ائمه هست در مورد امام می‌خونیم، در مورد ائمه و کهف الورا، شما کهف مردمان هستید، یعنی پناهگاه مردمان هستید، اون جایی که مردم پناه می‌برن بهش. و سوره کهف، حالا اسراری در خود سوره کهف آمده که سه تا داستان اسرارآمیز، یکی داستان خود اصحاب کهف، یکی داستان ذوالقرنین که خودش اسراری داره، و یکی هم اسرار ملاقات حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلامه. و چه اسراری از اسرار ولایت در سوره کهف که آمده، و چه آیاتی داره که اون آیات مشیر به مقامات ولایته. در روایتی که حضرت آقا در کتاب هزار یک کلمه ظاهراً جلد هفتم نقل فرمودن از جناب ابن عربی که ایشون نقل کردن حدیثی رو از پیامبر اکرم که فرمودن علمو اولادکم اسماء و اصحاب الکهف، به فرزندانتان یاد دهید اسامی اصحاب کهف را، که اگر این اسامی بر در خانه‌ای نوشته شود از آتش گرفتن در امان است. اگر بر کالایی نوشته شود از دزدیده شدن در امان است. همینجور مطالبی رو فرمودن که در امان نگه می‌داره اگر این اسامی نوشته بشه بر اینها. اسامیشون هم حالا تا اونجایی که بنده حافظه یاری کنه، یکی یلمیخا، مکسیملینا، مرنوش، برنوش، شازنوش، شادنوش یعنی با نقطه شازنوش، کفش، تتیوش با تی دستدار دوتاش، کفش تتیوش، چند تا شد؟ خب و اسم سگشون هم که قطمیره. نکته در قرآن در مورد اصحاب کهف می فرماد اصحاب الکهف و رقیم، اصحاب کهف و رقیم. علامه طباطبایی در این زمینه یه بحثی داره در المیزان که چرا فرمود اصحاب الکهف و رقیم، این رقیم چیه؟ میگه بعضی از مفسرین گفتن که اصحاب رقیم غیر از اصحاب کهف بودن، یعنی اون یه داستان جداگانه ای داشته. بعد ایشون میفرماد که نمیشه چنین چیزی که قرآن دو تا داستان رو اشاره کنه، یکیش رو به تفصیل بگه و دیگری رو هیچ نگه، نمیشه. این اصحاب الکهف و رقیم نام همون اصحاب کهفه، منتها این رقیم به معنای مرقومه، چون اسامی اینها رو به روایتی هم بر در غار نوشته بودن، همین که این اسامی رو بر روی یک لوحی در خزانه دولتی داستان فرار کردن اینها و پناهنده شدن به غارشون رو در یک لوح حالا فلزی یا چیزی نوشته بودن و در اون مخزن سلطنتی نگه می داشتن، چون اینها شاهزاده و همه جز بزرگان روم بودن، که این رقیم اشاره به اون مرقوم شدن نامهای اونها داره. نکته قابل توجه اینجاست که قرآن می فرماد اصحاب الکهف و رقیم، رقیم یعنی رقم خورده. در این روایت هم پیامبر اکرم می‌فرماد اگر کسی اسم اینها رو مرقوم کنه، بنویسه بر سر در خانه، روی کالا، روی مرکب، در امان میمونه، که خود قرآن اشاره میکنه اصحاب الکهف و رقیم، یعنی بحث رقم خوردن رو میاره وسط. پس معلوم میشه در رقم خوردن نام اینها یه سری خواصی هست، در رقم خوردن نام اینها خواصی هست. همون جوری که خداوند سبحان 300 و اندی سال اینها رو حفظ کرد از مرگ و فساد و نابودی، اسامی اینها هم نوشته بشه به جایی، خداوند اونجا رو در امان می‌داره. دقت فرمودید چی شد؟ همون جوری که 300 سال خداوند اینها رو حفظ کرد، وقتی نام اینها رقم بخوره، نوشته بشه به در خانه‌ای، روی مرکبی، روی جنسی نوشته بشه، اونجا در امان میمونه. خب حالا اون کهف کجاست؟ کهفی که اینها پناه بردن بهش کجاست؟ که انسان بره اونجا متبرک بشه. مثلا یه نکته ای رو بگیم عزیزان، ولایت زمان و مکان نداره، ولایت زمان و مکان نداره که ما بگیم بریم غار اصحاب کهف رو پیدا کنیم دستمونو بمالیم اونجا متبرک بشیم. نه خیر، ولایت در همه زمانها و همه مکانها هست. اینها هستن که کهفن، امام کهفه، امام پناهگاهه، و کسی که با امامه حتی کنار جسم عنصری امام هم لازم نیست باشه انسان. مگه اویس قرن نبود؟ یک بار هم رسول الله رو ندید حتی، ولی پیامبر اکرم میفرماد انی لعجد و نفس الرحمن من قبل الیمن، من از جانب یمن بوی رحمان میشنوم. پس این کهف آل الله هن، پناهگاه مردم هن، که انسان باید خودشو در تحت ولایت اونها قرار بده تا در امان باشه. و حتی سگ یه حیوان نجسه، وقتی میپیونده به اصحاب کهف، به در غار اونها مینشینه، اسمش در قرآن در کنار اونها یاد میشه. پلیدترین حیوانم وقتی میپیونده به اینها در قرآن ذکر میشه. هر انسانی که به در این خانه بیاد، هزارم که پلید باشه، طیب و طاهر میشه، پاک میشه. خب و اینم که قرآن میفرماد و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، سگ آنان بر در غار دست دراز کرده بود، یک رمزی درش هست، یک رمزی درش هست. چون پشت سرش چی میفرماد؟ لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا، اگر تو بر آنان اطلاع پیدا می کردی پا به فرار می گذاشتی و از ترس پر می شدی، از ترس پر می شدی. اینو پشت سر این کلب ذکر می کنه این داست، این قضیه رو. چه ارتباطی داره به این کلب و اونم با این حالتش که بر در غار نشسته و دستانش رو دراز کرده؟ آیا در این هیئت خاصیتی هست که حالا اون باید روش فکر کنیم ببینیم که چی داستان؟ بیت بعدی می‌فرماد و وحدت صنع العالمین لحجتون علی الواحد الحق الحقیقه به وحدتی، بر وحدت و وحدت صنع جهانیان هر آینه بر خدای یکتا که شایسته به یکتاییست حجت است. یکی از دلائلی که برای یکتایی خدا میاد، چون بحث های خداشناسی یک موقع بحث میکنن برای اثبات وجود خدا، در کتاب های کلامی شما میخونید ادله‌ای رو که میارن برای اثبات وجود خدا. یک موقع هست بحث اثبات وجود خدا نیست، بحث از اثبات یکتایی خداونده، چون ثنوی ها مشرکان بت پرستان اونام برای این عالم خدا قائلن، بلکه خدایان قائلن، برای این عالم خدایانی قائلن. ثنوی یعنی دوگانه پرست، کسی که بیشتر از یک خدا میپرسته. مشرکان اونا که غیر از حال خدای واحد رو میپرستن همه قائل به خدا هستن، اما تکثر داره خدایانشون. و بحث از اثبات خدای یگانه است، بحث از اثبات خدای یگانه. چه دلیلی داریم که بگیم خدا یه دونه است؟ ثنوی ها برای خودشون دلائلی می تراشیدن، دلائلشون هم بعضی وقتا اگر کسی اطلاعات نداشته باشه میبینه دلائلشون خیلی محکمه، که مباحثشون ما قبلا در دروس معرفت نفس در 100 کلمه مباحث اونا رو آوردیم که چی میگن در اینکه مبدأ این عالم تکثر داره. خلاصش اینه که میگن ذاتی که اقتضای خیر میکنه همون ذات نمیتونه اقتضای شر داشته باشه. مثلا آتش که اقتضای گرما میکنه همین آتش نمیتونه اقتضای سرما کنه. خب میگن ما تو این عالم خیر میبینیم، شر میبینیم، خوبی میبینیم، بدی میبینیم، حیات، موت، صحت و سلامت، مرض، ثروت، فقر، آرامش، جنگ. خب اینا خیر و شرن دیگه. پس اونی که مبدأ خیراته نمیتونه همون مبدأ شرور باشه. پس این عالم یه مبدأ خیر داره، یعنی یه خدای خوبی داره، یه خدای بدی داره. یه خدایی که خوبیا رو آفریده، حیوانات خوب مثل گوسفند، بز، یه حیواناتی هم مثلا گرگ و کفدار و شیر و اینا رو آفریده. یک مبدأی که نور رو آفریده، یه مبدأی ظلمت رو آفریده، کلن خیرات و شرور. به این ترتیب می آمدن اثبات می کردن که پس مبدأ عالم دوگانه است، دو تا مبدأ داریم برای عالم، که این رو حکمای ما خیلی متقن و محکم جواب دادن که شر از امور عدمی است و عدم احتیاج به علت نداره. تاریکی نبود نوره، تاریکی نبود نوره، و نبودن و عدم علت نمیخواد. که ما اینجا وقتی روشنه میگیم چه چیز اینجا را روشن کرده است، ولی وقتی تاریکه میگیم چه چیز اینجا را تاریک کرده است؟ نه، چون ظلمت نبود نوره، نبودن علت نمیخواد. اون کسی که ثروتمند شده میگیم پول از کجا آورده ای، اون کسی که بی پوله نمیگیم بی پولی را از کجا آورده ای، معنی نداره. که شرور نبودن خیرات هست. حالا بحث مفصلش رو چون قبلا گفتیم اشاره میکنیم رد میشیم. عدم علت نمیخواد. و مطلب دیگه این که شر از امور نسبیه، این امر به نسبت به من شره، ولی در ذات خودش خیره. گرگ چون گوسفندای ما رو میخوره ما میگیم گرگ بده چون برای من ضرر داره، مگه این عالم درست شده که بر محور من بچرخه؟ خب گرگم میگه این آدما منو با تیر میزنن، نمیذارن برم شکار کنم، پس این آدما شرن، اینا اهریمنین. گرگم اینجوری میگه دیگه. سوسکم که ما میکشیم میگه ببین این آدما چقدر شرن، اینا رو اون خدای بدیها آفریده، منو میزنن میکشن. زهر ماران مار را باشد حیات. مار اگه زهر نداشته باشه نمیتونه شکار کنه. زهر ماران مار را باشد حیات، از برای آدمی آمد ممات. خب حالا مطلب اینجاست که ما بیاییم اثبات خدای یگانه کنیم. از کجا میگید یک خدا در این عالم هست؟ میگیم اون چه دلیل بر خدای یگانه است وحدت صنعه، که این رو جناب ارسطو مطرح کرده بودن. آقاجان از توحید مفضل روایت کردن که امام صادق علیه السلام ارسطو رو به بزرگی یاد میکرد. میفرمود ارسطو مردم زمان خودش رو از وحدت صنع به وحدت صانع دعوت میکرد. یگانگی صنع، این اجزای عالم که اینقدر مرتبطن با هم که اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای. اگر یک ذره درجه گرما و سرمای زمین بالا و پایین بشه، یعنی روز 10 درجه بالاتر از این بره، شب 10 درجه سرتر از اینی که هست بشه، در کل نظامها شرایط زیست محیطی به هم میریزه، همچنان که داریم بعضی از مناطق زمین رو که شبها زیر 0 درجه میاد، روز به 60-70 درجه میرسه گرما. هیچ موجودی حتی باکتری هم زندگی نمی کنه اونجا، به قدری دقیقه که این گرما و سرما بالا نره. و اون حرکت ماه به گرد زمین خودش اینو کنترل میکنه که اگر ماه نبود شبها بسیار سرد میشد زیر 0 درجه، روزها بسیار گرم میشد، یعنی شرایط زیست محیطی به هم میخورد. اگر لایه اوزون نبود، اگر اتمسفر نبود، همه آبها تبخیر میشد میرفت تو فضا، جو نبود که نگه داره اینا رو. اگر درخت ها نبودن شرایط زیست محیطی نابود میشد. اگر پلانکتون ها تو دریا نبودن، ما چه میدونیم که این عالم چقدر نیرو دست به دست هم داده تا این شرایط برای حیات ما مهیا بشه و همم پیوستگی به هم داره. اگر فصول سال نبودن، چرخش فصول، اگر چرخش زمین به دور خودش نبود مثل ماه که همیشه یه طرفش شب یه طرفش روز، گرمای روز همه رو میکشت و سرمای شب همه رو میکشت. شما ببینید طرفای عصری که میشه همه گیاها پژمرده میشن به خاطر گرمای هوا، وقتی رو به شب میره خنک میشن، از اون پژمردگی در میان. اگر این روز ادامه پیدا میکرد همه میپلاسیدن، از بین میرفتن. اگر باد نبود، بادها نبودن، شرایط زیست محیطی به هم میخورد. تک تک صنعت این عالم وابسته است به هم، مثل وجود بدن انسان. اگر چشم نداشتیم میمردیم، اگر دهان نداشتیم، اگر انگشت نداشتیم، اگر دست نداشتیم، اگر پا نداشتیم، اگر انگشتای پامون نبود. یه بار عرض کردم یه جانبازی بود شست پاش ترکش خورده بود قطع شده بود، خب چه اتفاقی میفته؟ این همه انگشت دیگه ای که داری. میگفت من اگه بدوم میخورم زمین، نمیتونم بدوم. شست پاش فقط قطع شده بود، امکان دویدن دیگه نیست برام. همون جوری که تمام بدن ما اعضا و اجزایش وابستن به هم، اجزا و اعضای این عالم هم وابسته است به هم. این وحدت سون نشان میده که یه وحدت صانع هست، یک حقیقتی که اینا رو به هم پیوسته، یک حقیقتی که اینا رو همگی به هم مرتبط کرده. چرخش زمین به گرد خودش، چرخش زمین به گرد خورشید، چرخش ماه به گرد زمین، تغییر حرکت چرخش زمین به دور خودش. زمین توی یه محور خاص که میچرخه، در فصول مختلف این چرخش از محور خودش تغییر میکنه. چرا در زمستان ها خورشید رو ما از افق میبینیم که میتابه؟ به خاطر اون انحرافیه که از محور خودش داره در چرخشش. چرا در زمستان ها این همه بارون و برف میاد؟ چرا در تابستون نمیاد؟ مگه تابستون بخار نمیشه این همه آبا؟ چرا در تابستون بارون نمیاد، برف نمیاد؟ در تابستون که بیشتر بخار میشه باید بیشتر بارون داشته باشی. حالا این وحدت سون که همه اجزاء این عالم به هم مرتبطن، موجودات این عالم به هم وابستن، یه تحقیقی که جدید به عمل آمده، علتش هم نمیدونن چیه، فقط با آمار فهمیدن، دیدن وقتی بارش باران کم میشه تو دریاها، تو دریا میدونید تو دریا هم بارون میباره، خب همون جوری که روی زمین خشکی بارون نمیاد قحطی میشه، توی دریا هم بارون نیاد قحطی میشه. یعنی ماهی ها کم میشن، حیوانات و آبزی کم میشن، اما اونجا که خودش آب دریاست، علتش هم نمیدونن هنوز چیه، فقط از رو آماری که به دست آوردن اینو فهمیدن. آدم میگه خب باریدن بارون تو دریا چه خاصیت داره؟ خیلی خاصیت هایی داره که ما نمیدونیم. این وحدت سنعی که در این عالم هست، یک تایی که همه به هم پیوستن، همه به هم وابستن، حکایت از یک واحد قهار داره که مستولی بر همه است، مستولی بر همگانه. و وحدت صنع جهانیان هر آینه بر خدای یکتا، که شایسته به یکتاییست حجت است. این خداوند یکتا که شایسته به یکتاییست، این نکته ای درش هست. و اون نکته اینه، بعضی چیزا یکتا هستن، یکی هستن، یعنی یه دونه است فقط. مثل چی مثلا؟ بلند بگید. خورشید. خورشید یه دونه است. ماه یه دونه است. اما این یکتایی شایسته یکتایی هست یا نه؟ یعنی آیا نمیشه دو تا خورشید باشه؟ امکانش نیست؟ امکان عقلی میگیم ها، میگیم چرا امکانش هست. پس این یکیست ولی شایسته به یکتایی نیست، یه دونه است اما شایسته به یکتایی نیست. خداوند یکیه که شایسته به یکتایی است، یعنی دو بر نمی‌دارد. یکیه که دو نداره، یعنی دوتا نمی‌شود، نمی‌شود که دوتا باشد. یه موقع یه دونه هست، یه سنگ جواهراتیه، یه میگیم همین یه دونه است تو دنیا. خب اما ممکن هست، عقل اشکالی نمیگیره، یه دونه دیگه هم پیدا بشه. این یه دونه است اما شایسته به یکتایی نیست. اما حق سبحان واجب الوجود یکیه که شایسته به یکتایی است، یعنی تصور خدای دیگری در کنار او امکان پذیر نیست. چگونه؟ بحثش مفصله که چجور خداوند دو نداره، چون اصلا یک بودنش از باب اعداد نیست. واحد لا به تعویل عدد، خداوند واحده اما نه به تعویل عدد. یه دونه عددی نیست که بگیم یه دونه انسان، یه دونه دیوار، یه دونه ماشین، یه دونه خدا. میگیم نه، خدا از یه دونه بودنش از باب اعداد نیست، یکتاست، یکتای حقیقیه. و بر وحدت تدبیر میفرماد و علا وحدت تدبیر غیر الرویتی و علا وحدت تقدیر عین الرویتی. یعنی این وحدت سون که دلالت میکند بر وحدت سانه و بر وحدت تدبیر که غیر رویت فکریست حجت هست، و بر وحدت تقدیر که عین علم و درایت هست حجت هست. بحث در مورد تدبیر عالمه. یه نکته رو عرض کنیم عزیزان، شما در قرآن هم که نگاه کنید، در اعتقادات بت‌پرست ها میبینید اونا هم به یک خدا قائلن. حتی میگن ما این خدایان رو میپرستیم که ما رو به خدا نزدیک کنن، به الله نزدیک کنن. حتی اون بت پرستانی که چندین خدا دارن، اونا هم یه خدای بزرگ قائلن که رئیس همه خداهاست. مثلا بعضی هاشون شرک خالقی دارن، یعنی خدا رو یکی میدونن، میگن یک خدا هست. اما شر رو یه خدای دیگه آفریده، خیر رو یه خدای دیگه آفریده. اونایی که چند تا خدایی دارن، باد رو یه خدا آفریده، آب رو یه خدا، همینجور برای هر کدوم از موجودات یه خدا قائلن. یعنی یک خدای کلی قائلن، بعد خدایان متکثر، که شرک خالقی دارن، شرک در مقام ربوبی، ربوبیت اینا با اون خداست. یا بگیم شرک در مقام تدبیر دارن، یه خداست که مخصوص باده، یه خدا دیگه از مخصوص گرماست. باد میخواستن میرفتن جلو اون بوتی که مال باد بود، میگفتن برای ما باد بفرست، قربانی میکردن، فلان میکردن، برای ما باد بفرست. بارون میخواستن میرفتن پیش یه خدا دیگه، برای ما بارون بفرست. نمیدونم قلات میخواستن میرفتن پیش یه خدای دیگه، در حالی که ما میدونیم تمام این نظام عالم از یک حقیقت داره تدبیر میشه، چون این سون به هم پیوسته است، مستقل و جدا جدا نیست. همون جوری که ما در خودمون میبینیم، چشم ما با گوشمون، با زبونمون، با دستمون، اینا همه از یه جا تدبیر میشن، به خاطر همین هماهنگن، به خاطر همین هماهنگ عمل میکنن. اگر چشم برای خودش بود، گوش برای خودش، دست برای خودش، اصلا این بدن تدبیر نمیتونست کنه، کاری نمیتونست انجام بده. اگر هر کدوم از اینا یه مدبری داشتن، یه مربی و مدبر داشتن، این وحدت سون دلالت بر وحدت تدبیر میکنه، که یک نفره که داره این عالم رو تدبیر میکنه، یک حقیقته، یک موجوده. و همینطور وحدت تقدیر، وحدت تقدیر اون اندازه که هر موجودی به اندازه مشخص خودشه. شما ببینید به قول معروف ابرو مو داره دیگه، موی سرتونم مو داره، چقدر فاصله دارن با هم؟ دو انگشت، سه انگشت. ابرو با مو فاصله داره، موی سر. موی سر رو رها کنی تا پایین پاد میاد، اما ابرو بیشتر از این روش نمی کنه. جنسشون هم یکیه، جنس موی ابرو با موی سر هم یکیه. یک حقیقتی اینها رو به هم پیوسته کرده، تقدیر زده، اندازه زده که ابرو اینقدر باید باشه، بیشتر از این نباید رشد کنه، مژگان باید اینگونه باشند، دور چشم کشیده شده که جلو نور رو بگیره. یه شخصی میگفت، پزشک بود، میگفت این کسانی که مژه‌هاشون میریزه، میگن بدترین بلا نداشتن موژه است، چون میخوان بخوابن. شما چشمتونی میذارید رو هم، تاریک میشه. چرا تاریک میشه؟ چون این موژه ها میان تو هم، سیاه، جلو نور رو میگیرن. اما اون کسانی که موژه ندارن، از لای پلک ها نور میاد تو، از لای پلک ها نور میاد تو. نور زیاد بشه شما چشمتون تنگ میشه، موجامیان نزدیک هم نمیذارن نور اذیت کنه چشم شما رو. نور کم میشه، پلک از هم باز میشه، موجه ها، فقط موجه ها رو میگم. حالا عرق میکنه، اول ابرو جلوشو میگیره، جلو عرق بدن که شوره نره تو چشم، بعد میاد موجه ها جلوشو میگیره که عرق شور نره تو چشم و اذیت کنه. موجه ها موقعی خوابیدن در همدیگه فرو میرن که هیچ حشره‌ای نتونه نیششو به چشم شما برسونه، چون در هم فرو رفتن فاصله داره. یعنی به اندازه موجه های شما در نفودر نفوذی چشم شما بسته شده و حصار داره، مثل سیم خارداره که از چند سانتیمتری موجودی نمیتونه به پلک شما نزدیک بشه، چون شما خوابید. سبحان الله. تقدیر، تقدیری که در سراسر نظام این عالم هر چیزی تقدیر داره، هر چیزی اندازه داره. کل شیء عنده به مقدار و ما ننزلو الا به قدر معلوم. هر چیزی یه قدر معلومی داره، یه اندازه مشخصی داره. اگه انگشتای ما یه مقدار بلندتر از این میشد، نمیشد دیگه استفاده کنی از این انگشت ها. اگر کوتاه‌تر میشد باز نمیشد استفاده کنی. سبحان الله. اگه یه مقدار گردن ما بلندتر میشد، یه مقدار نمیشد گردن رو نگه داری، سخت میشد که انسان گردنشو بخواد نگه داره و با کوچکترین ضربه گردن میشکست. تمام اندام ما رو تقدیر زده شده، نه فقط ما، همه موجودات. که وقتی مکانیزم اشیا رو بررسی میکنیم میبینیم چقدر اینها روی حساب و کتاب پیاده شده، از یک کرم گرفته تا فیل تا زرافه، چقدر رو حساب و کتابه. آقا شما دیدید فیل چجوری غذا میخوره؟ گردنشو میاره پایین غذا میخوره؟ نه، گردن نداره که فیل. کمرش هم که خم نمیشه دهنش به زمین برسه، با خورتومش میگیره. شما دماغتون میتونید حرکت بدید، این ور اون ورش کنید اصلا نمیشه. اما خورتوم فیل چند هزار عضله داره، مثل دست، مثل یک دست، بلکه بهتر از او عمل میکنه. آب خوردنش، غذا خوردنش، همه کارش با اونه. سبحان الله. ابوالعلاء معری که از دانشمندهای قدیم بوده، خیلی معروفه، کور هم بوده، ظاهرا کور مادرزاد بوده اگه اشتباه نکنم، ایشون در عمر شتر ندیده بوده. یه بار توی جلسه‌ای براش شتر رو تفسیر میکنن یا میگن یه حیوانی هست که نسبت به جثه‌اش بار زیادی رو میتونه حمل کنه، مینشوننش، بارش میکنن، بعد بلندش میکنن. میگه اگر اینجوری که شما میگید پس این باید گردن بلندی داشته باشه که بتونه تعادل خودش رو حفظ کنه تو بلند شدن و نشستن. اگر شتر گردنش کوتاه بود نمیتونست اون کارا رو انجام بده، نمیتونست تعادل خودش رو حفظ کنه. بی خود نیست گردن شتر درازه. حیواناتی که سرعت دارن، سرعتهای بالا، اینا دمهای بلندی دارن، چون تو دویدن تعادلشون رو با دمشون حفظ میکنن. تو دویدن ها تعادلشون با دمشون حفظ میشه. تقدیر اندازه زده به قدری که تمام دانشمندان متحیر میشن وقتی تحقیق میکنن در مورد اون ایرودینامیک بدن حیوانات که طراحی شده برای این هجوم، برای حمله، برای فرار، برای پریدن. چقدر زیبا تقدیر شده که بتونه حیات خودش رو حفظ کنه و به هر کدام وسیله‌ای داده برای ارتزاق که روزش رو به دست بیاره. این تقدیری که در این عالم می‌بینیم و اون تدبیر و اون وحدت صنع ما رو دلالت می‌کنه بر یک خالقی که وحدت داره در خلقتش و همه موجودات رو تدبیر و تقدیر میکنه، یعنی تقدیر زده به اندازه های مشخص و اونها رو در مسیر خودشون واداشته، به حرکت واداشته. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من کسیست که به هر چیزی خلقتش را عطا کرده است پس او را هدایت نموده. خلقت یعنی تقدیر، اندازه زدن، اندازش رو زده بعد در اون مسیر هدایتش کرده. همه این موجودات چجوری زندگی میکنن؟ این غربی ها که یه مدتی چهار تا کلمه یاد گرفتن، چهار تا تجربه کردن، چهار تا چیز به دست آوردن، فکر کردن که همه چیزو میدونن، بعد اومدن تو عمل کارای انجام دادن و بعد دیدن چه خرابکاری هایی شد، خرابکاری های بزرگ. یکی از کاراشون تو مناطقی که فیل ها زندگی می کردن، اینا دیدن هر فیل در روز چقدر درخت، فیل خیلی از درخت ها رو می خوره، می شکنه شاخ و برگ و همه چیزو می خوره. این گله فیل ها همینجوری دارن درخت ها رو می شکنن و می خورن و گفتن با این وضع پیش بره چند وقت دیگه اصلا همه درخت ها از بین می رن. تو مناطقی فیل بود، گفتن فیل ها رو بکشیم کم بشن که درخت ها رشد کنن. شروع کردن با هلیکوپتر و تفنگ مقدار کثیری از فیل ها رو از پا در آوردن. بعد دیدن عجب، درخت ها رشد نمی کنن، فیل ها رو کشتن درخت ها رشد نمی کنن. چی شده؟ دیدن تحقیق کردن، بعد از این خرابکاری آمدن تحقیق کردن، دیدن که فیل ها که درخت ها رو میخورن هضم شده نشده دفع میکنن و هسته ها و دانه های درخت ها رو در مناطق مختلف میپراکنن و موجب رشد درخت ها میشن. یعنی از اونور اگر میخوره از اونور میکاره خودش، این اکوسیستم رو داره رعایت میکنه، خود نظام هستی. بعد به این نتیجه رسیدن ما خراب کردیم دیگه نکشیم. اومدن مثلا یه مقدار کرکس ها رو از بین بردن، لاشخورا رو. گفته این لاشخورا چی هست؟ تو مناطق آفریقایی ها که الان کرکس و لاشخور و اینا، چون حیوان هم زیاده اونجا، دیدن کرکس ها و لاشخور ها از بین رفتن، بیماری های متنوعی که به وجود آمد واگیردار. چرا؟ چون اینا در مقابل بیماری ها واکسینن. لاشخور ها لاشه ها رو میخوردن، اون بیماری های مختلف رو به خودشون میگرفتن، خودشون هم کارشون نمیشه، پاکسازی میکردن منطقه رو. در حالی که اینا وقتی میموند حیوانات وحشی میخوردن مریض میشدن، اونها انتقال میدادن به حیوانات اهلی و همینطور به انسان ها سرایت میکرد. هر جایی که آمدن دست گذاشتن روی این اکوسیستم طبیعت داشتن خراب میکردن، هر جایی که دست گذاشتن روش خراب کردن. این یه تقدیری داره، این عالم یه نظم و نظامی داره. خب این عالم قائم به یک حقیست که در مورد این حق خیلی باید حرف زد، که در بیت بعد که باید نفس تازه‌ای داشته باشیم برای بحثش، میفرماد پس توحید حق، توحید حق حقیقی ناطق به وحدت شخصی صمدی حق تعالی است، که اینجا حالا بحثش انشاءالله مفصلا میاد. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.